صلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برای نظریه مختار در باب وضع یکی دو نکته رو اشاره میکنیم در ضمن تحلیل بعضی از این نکات. حلقه مفقوده در بیانات اعلام روشن میشه و اصل نظریه هم اشاره میشه. نکته اولین است که یک مقدمه رو نکته رو شهید صدر عنوان نکته اول اشاره کردن اون نکته درستی و قابل خدشه نیست، روشنه. اون نکته این بود که فرمودند یک قانون تکوینی داریم که انسان زمانی که با حواس خودش یک چیزی رو درک میکنه، لمس میکنه، میبینه، امثال اینها، یک صورت ذهنیه از شی براش درست میشه که آن صورت ذهنیه تصویری از واقع است و روشن عین واقع نیست، اصلا معنا نداره واقع به ذهن منتقل بشه. لذا میبینیم گاهی چشم یه واقعیت خارجی رو میبینه، وقتی ارتباط چشم با اون واقعیت خارجی قطع میشه هنوز یه صورت ذهنی در ذهن انسان از اون شی منقشه، میتونه اون رو به خاطر بیاورد. سفر اربعین رفته، زیارت اربعین رزقنا الله انشاءالله، خب اونجا یه واقعیت هایی رو دیده، الان ارتباط رویت با اونا قطع، چشماشو میبنده، یه تصاویری از اون واقعیت ها در ذهنش منقش میشه. خب این که نکته ایست که قابل تردید نیست و نکته مسلم است. نکته دوم، انسان صور ذهنیه رو که خلق میکنه بر دو قسم از یک نگاه، تارتن صور ذهنیه بازتاب ما فی الخارج است، اون که در خارج وجود داره در ذهن این آقا منقش میشه، منتقل میشه به ذهنش. گاهی اتفاق میفته ذهن بسیاری از مفاهیم اعتباری رو خلق میکنه که مطابق خارجی نداره. میاد یه عرضی رو از یک معروض میگیره، اون عرض رو به یک شیء آخر میدهد که در خارج وجود نداره، یک اعتبار جدید درست میکنه. مثلا حالا در مثال مناقشه نکنید، مثال رو ببینید. زید میگوید فلان مدرس، فلان معلم، فلان خطیب بیانش روان است. بیانش روانه یعنی چه؟ ذهن آمده روان بودن که عرض تکمیلی آب است در خارج. این که در حالت سریان به منافذ نفوذ میکنه، لذا گفته شده این نفوذ به منافذ یعنی روانه است. خاک اینجوری نیست، براده آهن اینجوری نیست. این روان بودن رو ذهن از این معروض میگیره، به حملش میکنه بر یک شیء آخر، میگه بیان فلانی روان است. استعارات، تشبیهات، خیلی از موارد اینچنین است که کن ذهن با تجزیه ثم ترکیب بعضی از عناوین با یک دیگر یک اعتبار ذهنی خلق میکنه. اینم نکته ایست که وجدانن لا غبار علیه، مطلب اینجوریست. نکته سوم دقت کنید، این که صور ذهنیه و حکایتگری صور ذهنیه برخی از آثار واقع خارجی رو دارد، اونم باز آثاری که شاید تکوینی نیست. مثلا کسی صورت ذهنی یک سب و لعن رو تو ذهنش منقش میکنه، این صورت ذهنی اون اشمئزازی که از اون واقعیت خارجی است به ذهنش منتقل میشه. فرض کنید کسی از دیدن میته یک حیوان، یه لاشه یک حیوان متورم شده، بدبو شده، احساس نفرت بهش دست میده، ممکنه همین احساس نفرت به صورت ذهنی هم منتقل میشه. وقتی تصویر میکنه صورت ذهنی این لاشه حیوان رو، ممکن این احساس نفرت او دست بده. لکن آثار تکوینی خارجی چنین نیست به ذهن بیاد. آتش رو در ذهن تصور کنه، اثر آتش در خارج سوزندگیه، ذهن انسان رو نمی سوزونه. روشن این آثار تکوینی اینجوری به ذهن منتقل نمیشن. حالا دقت کنی، عرضمون در این نکته این است که رابطه لفظ همیشه با اون صورت ذهنیست، ولی حکایتگری از خارج داره. چون صورت ذهنی حکایتگری از خارج داره، لفظ اگر همراهی پیدا کرد با اون صورت ذهنی، معنا مقصود اون همون صورت ذهنی، اگه لفظ قرنعکیش پیدا کرد، ملازمه هرچی میخواید تعبیر کنید بعد تحلیل میکنید، لفظ که ارتباط با این صورت ذهنی پیدا کرد ممکنه آثار مترتبه بر صورت ذهنی رو لفظ پیدا کنه. لذا حسن و قبح اون صورت ذهنی، اشمعزاز یا اشتیاق به اون صورت ذهنی ممکنه در تلفظ به لفظ هم ایجاد بشه، یعنی آثار صورت ذهنی. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که حالا بریم کم کم به اصل مطلب. ما باید تحلیل کنیم ببینیم ابتدا آقایان که وضع رو تعریف میکنن آیا تعریف آقایان از وضع با اون چه در خارج وجود داره و امر وجدانی هست قابل تطبیق یا قابل تطبیق نیست؟ جمعی از اصولیین حالا فعلا غیر از شهید صدر ادعاشون اینه یک اعتبار توسط واضع ایجاد میشه. حالا اسمش هرچی میخوان بذارم، اعتبار و تخصیص که محقق اصفهانی میگه، یا تعهد که مدرسه نجف میگه، یا سایر تعبیرات. آیا این اعتبار که آقایان مطرح میکنن و بعد همه آقایان میگوین، آقایانی که میگن وضع اعتبار است، نگاهشون این است که این وضع که امر اعتباری است یتولد منه امر تکوینی، اون امر تکوینی چیه؟ بعضی ها تعبیر میکنن ملازمه بین لفظ و معنا. شهید صدر ازش تعبیر میکنه به قرنعکی بین لفظ و معنا. سؤال ما این است که آیا وضع واضع بدون دخالت عوامل دیگر سبب حصول این ملازمه میشه؟ واقعا در خارج اینجوریست یا نه وضع واضع داعی میشه، صرفا انگیزه میشه، اونم گاهی برای این که یک ملت یک گروه بیایند شوق نفسی پیدا کنند به این که این اعتبار واضع رو هرچی میخواد باشه اونا قبول کنن و به این اعتبار ترتیب اثر بدن. ترتیب اثر دادن مردم به این اعتبار یه امر تکوینیه، داعش وضع واضح. ثم این ترتیب اثر دادن همراه میشه با کثرت استعمال. وقتی این دو امر تکوینی در خارج وجود گرفت، یعنی به داعویت اعتبار معتبر شوق در مردم پیدا شد که این کاربرد رو ما هم داشته باشیم. چون دقت کنید، دیروز هم اشاره کردیم، اعتبار واسع تبدیل شدنش به ملازمه بین لفظ و معنا همیشگی نیست. دو حالت داره. تارتن بعضی از وزا وضع میکنن لفظ رو برای معنا، یک اعتبار به وجود میارن در نفسشون، ولی مورد قبول مردم در اون لسان قرار نمیگیره. لذا ولو علم دارن اعراض میکنن. مثال زدیم مثل وعظه های کسروی در زبان فارسی، مرحوم علائلی در زبان عربی و کم له من نظیر در زبان های دیگه. این وضع و اعتبار واضع برای مردم داعی نمی شود گاهی، شوق پیدا نمی کنن به این کار برد، لذا ملازمه هم در خارج پیدا نمی شود. ولی گاهی واضع وضع میکنه، اعتبار میکنه، هرچی میخواید اسمشو بگذارید، لفظی رو علامت برای معنا قرار میده، شوق مردم هست، حالا به هر دلیلی، ممکنه اهمیت شخص باشه، گاهی اصلا واقع به نفوس میشه. شما در زبان فارسی واکاوی کنید، کلماتی که توسط بعضی از هنرپیشه ها، بعضی از دلقک ها که هیچ اعتبار از کنم کیفی هم در بین مردم ندارن، در یک فیلم میاد یک کلمه ای رو به کار میبره، رابطه بین یک کلمه و یک معنا او ایجاد میکنه، بلافاصله شوق در مردم پیدا میشه، همون کلمه رو در همون معنا به کار میبرن، کم کم دیگه همه غالب ملازمه میشه بین لفظ و اون معنا، تا اون لفظ رو میگن همون معنا به ذهنشون میاد. عوامل مختلف داره، عوامل مختلف سبب شوق این مردم میشه. خب شوق ایجاد شد به کاربرد این لفظ در این معنا، اونا قبول کردن این علامیت رو، این علامت بودن این لفظ رو به این معنا، ثم استعمال کردن. این دو امر تکوینی سبب میشه در ذهن عالمین و اون زبان در ضمیر ناخودآگاهشون، مثل علم اجمالی ارتکازی که خود محقق اصفهانی قبول داره، وقت ایجاد یک ملازمه میکنه در ذهن مردم. لذا سب کنید میرسید. لذا عمد حرف ما با آقایان این است که غیر از شهید سر این است که آقایان، شما میگویید وضع یعنی اعتبار و تخصیص، وضع یعنی تعهد، این اعتبار واضح کن حلقه مفقوده نداره سبب ملازمه میشه. یه حرف درست نیست، این وجدانم با واقعیت خارجی تطبیق نمی کنه. اما با شهید صدر، مرحوم شهید صدر از این مرحله می گذرن، ادعاشون این است که وضع امر انشائی اعتباری نیست، بلکه یک امر تکمینی است. حالا برای تعهد براتون برنامه دارم، برای چند روز تعطیلی در فقه هم دو تا مورد اشاره کردیم، تو اصول هم الان عرض میکنیم دو تا بحث میگم، توضیح میدم این دو عنوان رو دوستان کار کنن که بعد در پنجشنبه ها موضوع برای کار داشته باشیم که دوستان بیان مطرح کنن مطالبشون رو استفاده بکنن. شیخ صدر میفرماید وضع قرن اکید بین لفظ و معناست و تحلیلشون هم اینه که این قرن اکید مصداقیست از مصادیق قانون تکوینی رفلکس های شرطی. حالا بعضی از دوستان در جلسه قبل ما دفاع را از شهید صدر، بله خیلی خوبه واردم بشید، به جدم وارد بشید، میگفتن آقا شهید صدر نمیگه مصداق رفلکس های شرطیست، میگه مثل اونه. خب اعزه مطالعه کنید، دقت کنید، من عبارت شهید صدر آوردم براتون بخونم. ببینید میگه مثل رفلکس های شرطی است، یا نگه مصداقی از مصادیق این قانون تکوینیه. عبارتشون اینه وقد بله ان الوضع ليس مجعولا من المجعولات الانشائیه الاعتباریه و انما هو امر تکوینی یتمثل یا یتمثل فی اشراط مخصوص بین اللفظ و المعنا. اینجا رو دقت کنید، المحقق لسقرا قانون الاستجابت الشرطیه الذي هو قانون طبیعی. میگه وضع که این اشتراط مخصوص بین لفظ و معناست، همون اقتران بین لفظ و معناست، المحقق لقانون الاستجابت الشرطیه محقق میکنه وضع اون چه دیروز عرض کردیم مصداق قانون رفلکس های شرطی است، که قانون رفلکس های شرطی قانون تکوینیه. اشاره کردیم برای تحقیق بیشتر الان ما به والی دور بحث دور این بحث رو دیدم، شاید ما حدود 30 و چند سال قبل در مشهد فلسفتون ها میگفتم، الان خیلی بعید از ذهنم، ولی فکر میکنم آخرین مسئله از مسائل فلسفتون ها وقتی با مارکسیست ها درگیر میشه بحث رفلکس های شرطی رو مطرح میکنه، اونجا این قانون رو توضیح میده. خب حرفمون با شهید صدر این است که اگر مقصودتون این است که اعتبار که ان نظیر محقق اسلامی میخواد بگید خود اعتبار یه امر واقعیه، خب ما اگه ما قبول داریم، اما اگه اینجوری میگید شما وضع قرن اکید است، خب اشکال اول این بود که وضع قرن اکید نیست، دیروز گفتیم تساوی نیست بین این دوته، اونم تساوی از این طرف کل وضع قرن اکید. با این میشه وقتی تعریف کنیم وضع و الاقتران و الاکید بین اللفظ و المعنا چی؟ نه نه نه، تعبیرشون اینه، تعبیرشون اینه، عبارتهای مختلفشون رو ببینید، حلقاتشون هم ببینید، بله حلقات هم ببینید، نگاهشون اینه، بله توجیه باب و توجیه واسع که بگیم ایجاده، یک کلمه داره یمارس و یک جا یمارس رو به معنی مقدمیت بگیریم، ولی بعضی جام تسلیم میکنن این همان است. حالا بعدش ایبی نداره، عبارت ها رو بیارید بعدش، روشنه به نظر ما شهید صدر اینو میگه. خب اشکال این بود که آقا وضع که همیشه قرن اکید نمیاره، که ما وضعهایی داریم اصلا مستلزم قرن اکید نیست. ثانیاً اشکال دیگه به شهید صدر، شما وضع رو مصداقی از مصادیق قانون رفلکس های شرطی میدونی، خب رفلکس های شرطی رو خودتون توضیح میدید، یه امر تکوینی، کیفیت امر تکوینی رو تو فلسفتون ها توضیح میدید. سوالمون اینه، آیا آیا با وضع و لفظ للمعنا هیچ اثر تکوینی اون خارج در لفظ باستا پیدا میکنه؟ یعنی آیا چنینه اگر ما گفتیم آتش یعنی سوزندگی به ذهن میاره؟ بله، دیروز دوستان یه نکته گفتن که آقا نکه ممکنه شهید صدم جرفی بزنه، اب نداره به گردن مقرر بندازید دیگه، بگید این ظاهر عبارت یه جوری، یکی مقرر اینجوری نوشته ولی اینجوری نیست مثلا، یا توجیه کنیم بگیم شهید صدرم رفلکس های شرطی رو توسعه میده، اون قانون پاولوفره توسعه میده، شهید صدر میاره میگه اگر رابطه ای بین لفظ و یک صورت ذهنی هم پیدا شد از قانون رفلکس های شرطی است. حرفی نداریم، توجیه بابا توجیه واسه آن توجیه بکنیم. خب پس نتیجه این که ما جنبندی کنیم، بعد گوش میکنم دیگه وقتم داره میگذره، عرض میکنیم که شما وضع رو بهترین تعبیر به نظر ما همون تعبیر شهید، همون تعبیر محقق اصفهانی است، جعل اللفظ علامتا علی المعنا. این جعل اللفظ علامتا علی المعنا دیروز گفتیم یک اشکالم به محقق اصفهانی وارده، ولو بعضی از دوستان قبل از درس باز میخواستن یه توجیه کنن حرف محقق اصفهانی رو، اینم تو پرانتز عرض کنیم. محقق اصفهانی میفرماین جعل اللفظ علامتا علی المعنا یه امر اعتباری است مثل جعل الشیء علامتا للفرسخ، که یک امر تکوینیه. ما اینم قبول نداریم، اونجا امر اعتباریه، درسته متعلقش تکوینه ولی اونجا امر اعتباریه. این ستون ره که میاد رأس فرسخ نصب میکنه، تارتن طرف خسته میشه، یه ستونی داره حمل میکنه خسته میشه، میگه سر این فرسخ این ستون رو بندازم اونجا، او هیچ اعتباری درش نیست، لذا وضعم نیستون. او وضع به این معنا که این وضع رو تشکیل کنیم به او نیست. وضع که وضع وقت است، بله نهادن خارجی هست، اما این نهادن قیاس به او نمیشه. این نهادن وقتی قیاس به او میشود که این علم رو بگوید اعتبار کردم کونه او علی رأس الفرسخ، لذا این مهمه، این وضعه تصریح میکنن، میگن چنان که هازا علامتا لهازا نهایت و درایره. چاپای سابق صفحه 16 رو ببینیم روشنه. خب حالا اینم بعد عبارت بخونید باز با شما بحث بکنید. به نظر ما یه اشکال وارده به محقق اصفهانی، اونجا می اعتباره، بله متعلق اعتبار اونجا امر تکوینیه، تا اعتبار نباشه مطلق الوضع معنا نداره این تشبیه بشه به اون، این وضع اللفظ علی هازا. و الا ایشون چرا بگه وضع علامت علی الفرسه؟ میگه مثل این که باربر یک کیسه گندم رو میندازه کنار مغازه، اونم وضعه، مثل این که عمامه رو میذاریم زمین، اینه مقصودشون؟ واقعا نه، مقصودشون علامیته، علامت بودن است که روشنه. لذا این اشکال به محقق اصفهانی به نظر ما وارد، از این بگذرید. ما میخوایم عرض کنیم خلاصه ام وضع این است که لفظ رو کسی علامت برای یه معنا بگذاره، این کار واضح که یک امر اعتباریه، گاهی دو امر تکوینی به دنبالش داره، اون دو امر تکوینی سبب ملازمه بین لفظ و معنا می شود. لذا نه تعبیر آغازی ها درسته که ملازمه بین لفظ و معنا همان وضع است، نه تعبیر محقق اصفهانی که وضع مستلزم این معناست، نه وضع داعیست بر دو امر تکوینی، اون دو امر تکوینی مستلزم ملازمه بین لفظ و معنا خواهند شد. هذا تمام الکلام فعلا در این بحث. در تقسیم وضع به وضع تعینی و تعیینی یک نکته از محقق اصفهانی دوباره اشاره می کنیم، این تقسیم طبق مبانی درسته یا نه بحث میکنیم، یک بحثی که مرتبط با این بحث هست. حالا دقت کنید، برای فردا بحث هست، از پس فردا به خاطر فاطمیه تعطیله. و باز ولو این که تبلیغ در فاطمیه رو بنده از ضروریات میدانم، هر کسی که دست رسی پیدا میکنه به تبلیغ، عرایضی فردا بعد از فقه اشاره خواهم کرد به اهمیت تبلیغ، لکن معذالک عیبی نداره که انسان اهل تبلیغ هم باشه و در ضمن تبلیغ یک کار علمی رو پیگیری بکنه. سالهاست خدا توفیق داده تشرف به منکه داریم، اما اول صبح معمولا با دوستان هیئت علمی همیشه حتی در مسجد الحرام میگیم بنشینیم دور هم یک بحث علمی هم داشته باشیم، یک بحث علمی. یکی از اعاظم خیلی مریضه، خدا انشالله عافیت بهش بده، یه وقتی آمد اون تو مسجد الحرام دید خیلی منقلب شده بود، بعد یه داستانی نقل کرد از مرحوم هاشم قزوینی که یه وقت گفتم براتون، الان تکرار نمی کنم. لذا عرضم اینه، ضمن تبلیغ که بسیار لازمه دوستان، مخصوصا در این وقت حساس که مردم نسبت به حوادث واقع توجیه بشن درست، که از خواهم کرد فردا در آخر بحث فقه، لکن نباید خودمون در این روزها از مباحث علمی هم جدا کنیم. دو تا نظریه در باب وضع هست که قابل تأمله. ما نظریه تعهد که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی میگن به تبع مرحوم نهاوندی در دوره قبل مختصر قبل از نظر شهید صدر اشاره کردیم، نقل خیلی مختصر این کردیم، امسال وارد نشدیم این بوده دوستان. کلمات آقای خویی رو کار کنید، اول خوب بفهمید نظریه تعهد یعنی چی. ثم اگر کسی اشکالی کرده ببینید، برای که ذهن درست شکل بگیره، ثم مثلا ببینید شهید صدر چه اشکالی به نظریه تعهد داره. ممکنه کسی وقت نکنه، همون مرحله اول باشه، یعنی همون مقدار کار کنه، نگه چون نمیرسن تا آخر کار نکنم، نخیر بعد بیاد بگه فلان این برگه من رسیدم نظریه تعهد رو در کلمات آقای خویی دیدم خلاصش نوشتم، همین مقدارم خوبه، همین مقدار بریم جلو خوب. خب مرحله دوم کسی وقت داشت ببینه نقدهای دیگران به مدرسه نجف چیه. شهید صدر نقد میکنه، نقد شهید صدر چیه، اونو بفهمیم وارده یا وارد نیست. مرحله آخر، اینم باز خیلی مهمه برای دوستان محقق، آقا آیا ممکنه اشکالی به نظر خودم برسد که به نظر دیگران نرسیده است؟ این خیلی مهمه. ممکنه به نظریه تعهد اشکالی داشته باشم، من به ذهن شهید صدر نرسیده، به ذهن بعضی از کلامزه مدرسه نجف نرسیده، من به ذهنم آمد به نظریه تعهد این اشکال رو، وقت این پازل این جورچین کاملا شکل میگیره. این یک تکلیف، یه عده از دوستان ممشاشون این باشه. ما دوستانی داریم فیلسوفن، بالاخره دکترای فلسفه مثلا دارن میخونن، بعضی رفقا نهایت الحکمه دارن تدریس میکنن، بله شاگردم زیاد دارن، خیلی خوب، اهلا و مرحبا. ولی مرحوم علامه طباطبایی در مقاله ششم از اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث وضع رو اشاره میکنن، یه تحلیل داره اونجا، الوضع هو الهویه به تعبیر ما بین اللفظ و المعنا. بعضی از فلاسفه قدما هم این بحث رو دارن، مطالعه کنن دوستان اون مقاله ششم. آیا انتساب این به مرحوم علامه طباطبایی درسته یا نه؟ ایشون تحلیلشون از وضع هو الهویه بین اللفظ و المعنا یا نه؟ آیا طبق این مطالب وقت این هویت واضح سبب ملازمه میشه یا می اشکالات بیان شده است؟ آیا مبنا درسته یا نه؟ بعضی از دوستانم در این زمینه کار کنن بنویسن، انشالله مباحثی برای پنجشنبه شکل میگیره. عذرخواهی میکنم از تسلی زیاد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نقش علامت المعنا وجود داره، این اولین واضح این به این قسمیت ذات کرده.
حالا تحلیل
شما تعریف کردید در شما داده تعیینی هم بشه دیگه
در بین در بحث وضع تعیینی و تعیینی ما یه تحلیلی داریم. آره اینو ثبت کنید اونجا میگیم. مثلا اولا باز یه نکته ای را عرض بکنم، ممکنه کسی بگوید آه مرحوم نائینیم یه تعریفی داشتن و خوب بود اونم ذکر میشد. تعریف مرحوم نائینی یک نکته ای داره که اون نکته برمیگرده به من الواضع، لذا در اون بحث ما متعرض میشیم. مرحوم نائینی میگه جعل الهی مثلا به تخصیص مثلا بین اللفظ و المعنا، تو عجبت نگاه کنید اون رو اونجا بحثش میکنید، اونجا بحث میکنید. در وضع تعیینی و تعیینی برسیم، ما دو سه تا بحث داریم، نکته مهم هم هست. یک، آیا طبق تحلیل آقایان در تعریف وضع میشه وضع رو تقسیم کرد به تعیینی و تعیینی یا نه؟ محقق اصفهانی میگه طبق نگاه من وضع رو تقسیم نمیکنه به تعیینی و تعیینی، دقت داره، میگه اون ملازمه مثلا یا اون اقتران هر چی میخواید بگید او اما تعیینیون و اما تعیینی، وضع رو نمیگه میتونیم بگیم تعیینی و تعیینی. حرف ایشون رو بگید، نظر دیگران رو آیا میتونیم طبق انظار اونها وضع رو به دو قسم تقسیم کنیم یا نه؟ بعد خودمون تحلیل کنیم آیا به یک بیان، به همین بیان ما میتونیم وضع رو تقسیم کنیم به تعیینی و تعیینی یا نمیتونیم؟
در حالا برسیم مقبولیت عمومی میخواد و کثرت استعمال هم میخواد و چجوری تقسیم
باشه؟ با جل سازگاری نداره.
تعیینی با جل سازگاری
نداره.
تعیینی رو چجور فرض
کنیم؟ با جل رو اجرا شد کنیم. اجرا تو با تعیینی بگیم.